أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا نستعين إنه خير ناصر المؤمنين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين
اللهم صل على محمد وعلى محمد
صلى على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب مرحوم شیخ انصاری در بحث استصحاب حکم مخصص یا تمسک به عموم ازمانی عام تفسیر قائل بودن که این تفسیر به حسب اون چیزی که در رسائل هست به این شکل هست که اگر عام از جهت زمان مفرد ملاحظه شده باشه بعد از زمان متیقن الخروج در فرد مورد بحث به عموم ازمانی عام تمسک میکنیم و اینجا مجرای جریان استصحاب نیست ولو عام هم نباشد. اگر عام مفرد نباشد از جهت زمان به استصحاب تمسک میکنیم و اینجا مجرای تمسک به عام نیست ولو استصحاب نباشد. این قسم دوم رو در مطارح الانظار در واقع خودش رو دو قسم کرده، اونجایی که دلیل عموم زمانی مفرد ندارد یا به جهت اینکه اصلا ناظر به زمان نیست یا ناظر به زمان هست ولی زمان رو به نحو مستمر ملاحظه کرده، به نحو افرادی که هر فرد از افراد زمان موضوع مستقلی باشند در دلیل ملاحظه نشده است. این البته همین مطلب هم از کلام مرحوم شیخ در بعضی از مثالهاش استفاده میشه. عرض کنم خدمت شما این تعبیری هست که در رسائل و مطارح الانظار محصل فرمایش مرحوم شیخ، در مکاسب یه تعبیر دیگری تعبیر کرده، اون اینه که عام گاهی اوقات زمان رو قید ملاحظه می کند، گاهی اوقات زمان رو ظرف ملاحظه می کند. اگر زمان قید باشد، زمان قید باشد به عموم عام باید تمسک کرد، اگر زمان ظرف باشد به استصحاب حکم مخفف باید مراجعه کرد. دفعه چند بودیم؟ اینجا نوشتم مکاسب جلد 5 تا بشم بیده 5 تا بیده 7 البته در مکاسب تعبیر رسائل رو هم داره ولی علاوه بر اون تعبیر این تعبیر رو هم داره. بعد ایشون بین این که زمان مفرد باشه و مفرد نباشه این داره، بعد میگه ثم لا یخفا ان منات هذا الفرق لیف کون عموم زمان فی صورت لین اولا من الاطلاق المحمول علی العموم بدلیل الحکمه و کونه فی صورت ثانیه عموما لغوی یا بل المنات کون و زمان فل اولا ظرفن للحکم. اولا یعنی اونجایی که از جهت زمان مفرد نیست. و این فرض عمومه لغویین فیکون الحکم فیه حکمن واحدن مستمرن لموضوع واحد فیکون و مرجع و شک فیه الشک فاستمرار حکم واحد و انقطاعه فی استفهام. و زمان فی ثانیته مکفرون لافراد موضوع الهده. قید تعبیر نکرده. من همونو پستم بیرونم قید تعبیر کرده، چون این مکفر دقیق تر از قیده، چون قید ممکنه قید به نحوه مکفریت باشه، ممکنه به نحوه مکفریت نباشه. و زمان فی ثانیته مکفرون لافراد موضوع الهده فمرج و شک فی وجود الهده فی الان ثانی الى ثبوت حکم الخاص لفرد من العام مغایر للفرد الاول و معلوم ان المرجع فيه على اصالة الامور. خب حالا این عبارت مرحوم شیخ روشن هست، اگه مجموع عبارتهاش عبارت دیگه هم در کتاب طهارت و کتاب صلات و جاهای دیگه مکاسب که ربطی به عموم مجموعی و عام استقراقی اصلا نداره. اینکه حکم موقعی به نحوه استقراقی باشه یا به نحوه مجموعی باشه تا اشکال مرحوم آقای خویی و دیگران بهشون وارد بشه که در تمسک به عام فرق بین عام مجموعی و عام استقراقی نیست. در هر دو یک فرد که از تحت عام خارج بشود یا یک جزء که از تحت عام خارج بشود در سایر افراد یا در سایر اجزا می شود به عموم تمسک کرد. خب این اصلا کلام مرحوم شیخ این نیست که شما بخواهید این اشکال رو بهش مطرح کنید.
من
نه هیچ فرق اصلا ربطی به اون استقراقی و مجموعی بودن نداره. خود عام استقراقی رو شیخ دو قسم میکنه، یعنی همون عام استقراقی رو هم یک موقعی زمان مفرد ملاحظه میشه، یک موقعی زمان مفرد ملاحظه. اصلا بحثشون سر عام مجموعی نیست، عام مجموعی از بحثشون خارجه. عام استقراقی رو دو قسم میکنه، گاهی وقت زمان مفرده، گاهی وقت زمان مفرد. حالا یه روی بیشتر توضیح میده. اینجا در تقریراتی که از درس مرحوم آخوند اخیراً چاپ شده، آقای سید محمد حسن موسوی طباطبایی حائری قزوینی، الشهیر و آقامیر القزوینی، ایشون کلام مرحوم آخوند رو تقریرات کردن. این تفصیل رو حالا قبلا یه نکته عرض بکنم. مرحوم آخوند اینجا کلام مرحوم شیخ رو در تعلیق توضیح داده، در کفایه هم همون را آورده، البته با یه توضیحاتی. مرحوم آخوند می فرمایند که شما این ظرفیت و قیدیت رو فقط نسبت به عام نباید در نظر بگیرید، نسبت به خاص هم باید در نظر بگیرید. بنابراین مسئله چهار صورت داره. اینکه در جایی که به عام نمیشه تمسک کرد و به عام میشه تمسک کرد، مجرای تمسک به استصحاب نیست ولو عام حجت نباشه، و در جایی که به استصحاب میشه تمسک کرد به عام نمیشه تمسک کرد ولو استصحاب نباشه، میگن نه چهار صورت داره. در بعضی صورت ها مسئله اینجور نیست که شما میفرمایید، اون هم بر این پایه که این مطلق قید و ظرفیتی که شما در عام تصویر کردید در خاصم باید تفکیر کنید. برای این چهار صورت داره. حالا من بعد عبارت مرحوم آخون در هم حاشیه رسائل رو میخونم هم در کفایه. در تقریرات مرحوم آخوند که چاپ شده، به این تقریرات دقیقا همون عام مجموعی و عام استقراقی رو به مرحوم آخوند نسبت داده که ایشون عام مجموعی عام استقراقی رو فرمودن، ولی مطمئنن ایشون اشتباه کرده
به تفسیر کلام شیخ
در... نه در کلام مرحوم آخوند. کلام آخوند هم همون کلام مرحوم شیخه، با یه مقداری بیشتر سیف کردن، ولی مطمئنن ایشون اشتباه کرده و مرحوم آخوند این مطلب رو نگفته در درس. چون مرحوم آخوند تو حاشیه که رسائل تصریح میکنه که این به ربطی به مطلق و مقید. اتفاقا بهترین کسی که اینجا تصریح کرده مطلب رو مرحوم آخوند تو حاشیه رسائله. حاشیه رسائل تصریح میکنه که این به مجموعه استقراقی بودن ربطی نداره. حالا من عبارتشو میارم و حالا اول عبارت مرحوم تقریرات رو عرض میکنم، بعد اون عبارات رو بیاریم. و در تفسیر بیان شیخ هم میگه به اون ربطی نداره، توضیحاتی که میده من و آخون تأکید میکنه و خیلی خوب بحث رو اونجا، هرچند عبارت های مرحوم آخون در رفع تعلیقه مکاتب خیلی سخته دیریابه، ولی خب نکات خیلی جالب و خوبی داره. و عبارت های کفایم هیچ اون مطالبی که ایشون به آخون نسبت میده در کفایه نیست، کفایه دقیقا با هم مطالبی که ما عرض میکنیم و مطالبی که در حاشیه رسائل هست تطبیق داره. حالا من اینا رو بخونم یه مطلب روشن بشه. این تو جلد 3 صفحه 480 الامر الثانی، لا شبهة بل ارتياب ان الرجوع الى استصحاب شيء بعد اليقين به انما هو فيما لم يكن الدليل متعرضا له لا وجودا ولا عدما في الزمن اللائق بل كان مجمعا ومهلا اوهج ثم بعد دلالة الدليل وعمومه للآنات اللاهقة لو ورد عليه تخصيص بالنسبة إلى بعض الحالات والعظمنا فشك في الحكم بعد ذلك فعل المرجع وحكم العام أو استصحاب حكم مخصص. خب این صورت مسئله. فنقول إن العموم الزماني في دليل العام إما بنحو يلحظ الزمان مفردا له بحيث يكون الموضوع المقيد بكل آن من الآنات فردا للآن و به عبارت اخرى انه يؤخذ كل جزء من اجزاء الزمان يسع لوقوع الفعل فيه يسع وصف جزء انه يؤخذ كل جزء من اجزاء الزمان يسع لوقوع الفعل فيه موضوعا للحكم المستفاد من الدليل فينحل العموم بحسب الزمان اذن الى احكام متعدده لا ارتباط بينها من اجل تعدد موضوعاتها حسب تعدد آنات وقوع الفعل نظیر الافراد العربيه. کلمه انحلال رو اینجا به کار برده، کلمات مفهوم من هیچ انحلال ندیدم اینجا تعبیر کرده باشه. حالا داشته باشید عزیز کلام مرحوم شیخ هست انحلال و همین مهمه. تفسیری هست که مرحوم آیپایی و مرحوم سید و دیگران از کلام مرحوم شیخ کردن، ولی تو کلام مرحوم آخوند کفایی که اصلا کلمه انحلال هیچ به کار نرفته و تو رفش تو حاشیه رسائل که اصلا روشنه که اصلا مراد این نیست، خیلی تفسیر داره. حالا عبارت داره میخونم. و اما به نحو یکون الزمان ملحوظا ظرفا به حیف لا یتعدد العام موضوعا و حکما به حسب الازمنه و این کان یتعدد به حسب الافراد العرضیه ولی العموم الزمانی به نسبه الى کل فردن یکون موجبا لاستمرار حکم العام فی مع وحدت موضوعه و حکمه فیکون استمراره الخارجی امتثالا واحدا للحکم لا متعددن کما فی صورت الاولا. فرق بین این دو صورت این مجموعه گرفته. و ان شئت قلت ان الاستمرار لو کان فی طرف المحکوم به کما لو امر مثلا بالجلوس الى کذا ما عدم انحلاله الى مطلوبیت الجلوس فی کل آن من آنات بل الا ان یکون به تمامها مطلوبا واحدا لم یکن هناک الا اطاعت واحده بتیانهی علی استمراره و معصیتی کذلک و هو عدم اتیانی کذلک ولو عدم استمرارهی مع اتیانه. ایشون فرق بین این دو قسم رو در وحدت امتثال و عدم وحدت امتثال دونستن که این عام استقراقی مجموعی دیگه. در عام استقراقی حکم اطاعت‌های متعدد و اسیان‌های متعدد دارد ولی در عام مجموع یک اطاعت انتفاعی بیشتر نداره. بعد در ادامهش وارد اون بحث میشن که این مطلبی که در مورد عام هستم خاصم این دو قسم وجود داره، دو جور میشه ملاحظه کرد و وارد این بحثاش میشن. ولی خب عبارت مرحوم آخو اصلا مطالب پیدا فیش، من این یه مقدار این رو دیدم یه قدری تیف کردم که ایشون توانایی درک ویژگی های کلامه و آخون رو داشته باشه، خیلی فاصله داره با مطالب مرحوم آخون مطلبی که اینجا ایشون در تغییرات داره. حالا من مطالب حاشیه مرحوم آخون رو بگم بخونم من روش توضیح بدم. عبارت های اینجای حاشیه مرحوم آخون خیلی عبارت های مندمجیه. می که من همه عبارت هاش رو نمی خونم، عبارت هاش رو خود دوستان مراجعه کنید. ما دو کلاس با همه ما اجازه بدید کلش رو انشالله یک شنبه می خونید، ولی من اینجا دیکه هایش رو فقط می خونم. مرحوم آخون اول وارد بحث که میشه اشاره به این نکته میکنه که همچنان که در مقام ثبوت ما گاهی قد حکم خاصه گاهی قد حکم عامه، در مقام اثبات هم دو شکل داریم. شروع بحث رو با این میکنه که مقام ثبوت اثبات قاطی نکنید. الحق تفصیل فی المقام به ان یقال، ایشون داره توضیح و ذالک ان یقال ان نحو ثبوت الحکم لموضوعه مطلقا کان فی قضیه جزئیه او کلیه و ان کان لا یخلو اما ان یکون فی خصوص قطعه من الزمان من یوم او لیله او ساعه او فی جمیع الایام الا انه به حسب دلیله یکون علی اقسام. اون حکمی که ثبوتن دو قسم داره به حسب دلیل هم اقسامی داره، تقسیم های ثبوتی غیر از تقسیم های به حسب دلیله، اینا رو هم دیگه قاطی نکنید. الا انه به حسب دلیله یکون علی اقسامه لانه به حسبه تارتن یکون خصوص زمان او جمیع الازمان مأخوذن فی موضوعه فهاز قیدن به حیث یوجب انقطاعه او انقطاع ارتفاع موضوع اصلا و انقطاع زمان منها ارتفاع فرد من. خلاصه گاهی قد یک زمان خاص یا مجموع زمانها قید اخص میشه، اون مجموع زمانها مراد مجموع هم استقراقیه، به طوری که هر قطعه از زمان فردی از افراد عامه که اگر اون خصوصی که در زمان اخص شده نباشه حکم مرتفع میشه به جهت اینکه اصلا فردش مرتفع شده، چون زمان حالا زمان خاص یا زمان عام قید اخذ شده. و اخرى مأخوذن فیه ظرفا لثبوت الحکم فیه. بعد اینا رو مفصل توضیح میده که میگه در جایی که قید باشه اگر حکم در زمان دوم ثابت نباشه حکم موضوع دیگر ثابت نیست، چون هر زمانی خودش فرد جداگونه است. ولی اگر حکم در جایی که ظرف هست حکم در زمان دوم ثابت نباشه اون حکم مرتفع شده، حکم مرتفع شده نه موضوع، چون فرض اینه که در موضوع اون زمان اخص نشده. اینو بعدا توضیح میده، عبارت سنگینی داره، اون عبارت رو که اصلاح ما میخونه. بعد توضیحات اینها رو مفصل داده و اینها اوناش رو بماند. بعد این ایشون میگه که در جایی که یک حکم مستمر باشه، دلیل دال بر یک حکم مستمر لکل فردن باشه. اگر این فرد در یک زمانی حکم برای ثابت نبود، این دیگه با هم نمیشه تمسک کرد، چون اون حکم مستمر دیگه نیست. حالا اینکه حکم مستمر نباشه، چه اصلا اون حکم نباشه، چه به نحو استمراریش نباشه، تو فقط دلیل داله بر حکم مستمره، بیشتر از این نیست. خب اینو داشته باشید، یعنی در اون جایی که دلیل داله بر حکم مستمره و اینجا زمان مفرد نیست، دلیل میگه که یک حکم مستمر برای هر فردی از افراد یک حکم مستمر داره.
خب هر فردی
حالا فرد کنید ایشون میگه اینه که ما میخواییم بگیم که هر فردی یه حکم مستمر داره، نه اینکه مراد ما این هست که به نحو مجموعی استغراقی نیست. در ادامهش همین نکته رو میگه، استمراری بودن حکم معناش به نحو انحلال عدم انحلال نیست. ثم لا یخفا انه لا ینافی استمرار حکمه علی وحدته تعدد اطاعته و معصیته. ممکنه حکم مستمر واحد باشه ولی اطاعت و معصیتش متعدد باشه. دقیقاً همین مطلبی که اینجا برعکسش رو چیز کرده، تفریح این مطلب هست. بل هو قضیه استمراره، قضیه استمرارش تعدد اطاعت و معصیته. چون فرض کرده ایشون حکم استقراقیه، همون حکم استقراقی گاهی اوقات به نحو واحد ملاحظه میشه، همون حکم استقراقی واحد ملاحظه میشه. نعم لوکان الاستمرارو فی طرف المحکوم به کما لو امره مثلا بالجلوس الى کذا من دون انحلال الى مطلوبیت الجلوس فی کل آن من آناته بل الا ان یکون به تمامها مطلوبا واحدا لم یکون هناک الا اطاعت واحده بتیانی الاستمراری و معصیتی کذالک. و ایشون در ادامه مطلبی رو داره که تو این اصلا قاطی کرده مطلب رو. ایشون میگه ببینید، این رو من اجازه بدید یه توضیح بدم. کلمه حکم رو که مرحوم آخون به کار برده، مراد حکم در قضیه است، نه حکم شرعیه. ما یک موضوع داریم، یک محکوم داریم، یک محکوم و به داریم و یک حکم داریم. محکوم یعنی مبتدا، موضوع. محکوم و به یعنی محمول، خبر به اصطلاح نحوی. حکم یعنی نسبت. ایشون میگه نسبت واحده، وحدت نسبت غیر از وحدت و تعدد محکومون بهه. ایشون میگه اون به اصطلاح انحلال و عدم انحلال مربوط به وحدت و تعدد محکومون بهه، نه مربوط به وحدت و تعدد حکمه. حکم گاهی اوقات واحده، ولی با وجودی که واحده، چون محکوم و بهش استقراقیه، تعدد به امتصال و اسیان داره. این مطلب ایشونه. این اصلا یه جور دیگه فهمیده شده که خیلی مشوش شده این مطلب. خب مثلا دقیقی هم هست، خیلی مطلب دقیقیه.
یه بار ثبوتی اثباتیه،
حکم اثباتیه. نه اینجا بحث ثبوتی اثباتی به اون شکلی، حالا من اینا رو بعد میخوام توضیح بدم. به یه معنا ثبوتی اثباتیه، به یه معنا ثبوتی اثباتیه، ولی اینا اجازه بدید من اینا رو همه رو توضیح میدم. اینا رو به ثبوت اثباتی بازگشت میکنه، ولی یک ذرائفی داره که باید اینا رو من توضیح بدم. ثم لا یخفا انه لا ینافی استمرار حکمه علی وحدته، حکم واحد یعنی اون، نه حکم ثبوتی، حکم یعنی عرض کنم خدمت شما نسبت موضوع محمول، تعدد اطاعته و معصیته، بل هو قضیه استمراره، قضیه استمرار حکم تعدد چی؟
حکم واحد،
ولی اگه مستمر باشه باید اطاعت معصیتش متعدد بشه. چرا؟ به دلیل اینکه این حکم استقراضیه نه مجموعیه، اصلا مفروض رو حکم استقراضی گرفته، میگه این حکم استقراضی اگه قرار باشه در زمان مستمر باشه و باید متعدد باشه دیگه، چون هر زمان این حکم ثابته، این ثابته پس یک اطاعت امتثال به این زمان داره، باز ثابته یک اطاعت امتثال، اصلا اون عام مجموعی از جهت زمانش رو تفسیر نکرده، اون چیزی که تصویر کرده در اینجا، نم لو کان الاستمرار فی طرف المحکوم و به، اونجا بحث عام مجموعی میاد، نم لو کان الاستمرار فی طرف المحکوم به کما عمرم مثلا بالجلوس الی کذا من دون انحلال الی مطلوبیت الجلوس فی کل آن محکوم به، هم دو قسم داریم، محکوم و به گاهی قد انحلالیه که اونم حکم همون چیز استقراقیه، اگر استمرار در طرف محکوم و به باشه یک، انحلالی هم نباشه این شامه مجموعی، این درسته، من دون انحلال الى مطلوبیت الجلوس فی کل آن من آناته، فی کل آن من آنائه، بل الا ان یکون به تمامها مطلوبا واحدا لم یکن هناک الا اطاعت واحده به تیانی الاستمراری و معصیته و معصیتون کذالک، یعنی لم یکن له معصیتون الا معصیتن واحده و هو عدم و اتیانی کذالک، و این که به طور کامل نیاردش، حالا به طور کامل نیاره ولو به این که اصلشو بیاره، ولو به نحو مستمر نیاره، ولو به عدم استمراره مع اتیانه، اصلشو بیاره ولو مستمر نیاره، فتدبر جیدا. ببینید عبارت کاملا واضحه که مرحوم آخوند به این نکات توجه داره، خیلی عبارت مرحوم آخوند دقیق و امثال این هاست. یه نکته اینجا عرض میکنم، عبارت مرحوم آخوند در حاشیه کفایه با وجود دقت هایی که داره و لطافت ها و نکات خوبی که داره، در کفایه بعضی نکاتشو حذف کرده ولی چکیده مطلب رو یه ذره پخته تر هم آورده. اون اینه که در کفایه بحث قید و ظرف رو در ناحیه خاص مطرح میکنه، تعبیرش در ناحیه عام قید و ظرف نیست، اونجا تو حاشیه رسائل میگه که همچنان که عام میتواند قید باشد میتواند ظرف باشد جهت زمان، خاص همین دو قسم رو دارد. تو کفایه مثلا رو دقیقه تر کرده، نسبت به عام که میخواد مطرح بشه قیدیت و ظرفیت مطرح نمیکنه، قیدیت و ظرفیت نسبت به خاص فقط مطرح میکنه. عبارت کفایه رو بخونم و این دقیق تره، این دقیق تره، حالا توضیح میدم چرا دقیق تره. الثالف عشر انه لا شبهه فی عدم جریان الاستفهام فی مقام مع دلالت مثل العام، لکنه رو با ما یقال اشکال و کلام فی ما اذا خصص فی زمان فی ان المورد بعد هاز الزمان مورد الاستفهام و تمسک بلام، این صورت مثله، و تحقیق ان یقال ان مفاد العام تارتن یکون به ملاحظت الزمان ثبوت و حکمهی ثبوت حکمهی لموضوعهی علا نحو الاستمرار و الدوام و اخرى علا نحو جعل کل یوم من ایام فردن لموضوع ذاک الام. و ببینید قیدیت و ظرفیت رو اصلا تعبیر نکرد. این مراد از این بحث عام مجموع یا عام استقراقی نیست، بحث اینه که در مقام لحظه جمله بندی ها گاهی اوقات ما کل زمان رو یک حکم در نظر میگیریم، گاهی اوقات کل یک حکم مستمر کل یوم و ایام رو فردن نموذ ذالک الام. و کذالک مفاد و مخصصی تارتم یکون علی نحو اخذ الزمان ظرف استمرار حکمی و دوامه و اخرى علی نحو یکون مفردن و معخوذن فی موضوعه. کلمه ظرف رو در مخصص فقط اینجا به کار برده، ظرفیت رو در عام ظرفیت رو تعبیر نکرده. به این دقیق تره، این به این دقیق تره، چون در واقع اونجا ما در عام علا ای تقدیر زمان مفروض کلام ما کلام مرحوم آخون این است که ما نسبت به زمان دلیل داله، حالا یا این دلیل یا دلیل دیگر. بحث سر این هست که اون زمانی که در موضوع عام عقص شده است وحدانی عقص شده است یا متکثر عقص شده است. در اینکه زمان غیر عام است تردیدی نیست، ولی قیدیتش قید وحدانیه یا قید متکثره، نسبت به خاص اون حرفا پیش میاد. حالا یه دقتی داره، من تصور میکنم که یه نکته رو میخوام امروز عرض بکنم، تفصیلش رو فردا عرض بکنم. به نظر میرسه که اینجا این کلام مرحوم آخوند، یعنی به نظر میسه هی پله پله مطلب مرحوم آخوند پخته تر شده از کلام اصلی مرحوم شیخ در رسائل و مکاسب، هاش کلام هاشیه پخته تره، کلام کفایه باز از اون هم پخته تره. ولی به نظر میرسه که دو تا مطلب با هم دیگه خلط شده. یه بحث این بحث هست که منات در تمسک به عام چیه، کجا میشود به عام تمسک کرد، کجا نمیشود به عام تمسک کرد. اینجا به نظر میرسه مربوط به انحلال اثباتیه. اگر عام انحلال اثباتی داشته باشد، به عام نسبت به زمان انحلال اثباتی داشته باشد، بعد از تخصیص یک زمان به عام میشه تمسک کرد. اگر انحلال اثباتی نداشته باشد، به عام نمیشه تمسک کرد. یه بحث. یه بحث نسبت به خاص استصحاب و که مخصص رو میچی کرد یا نه. اینجا دیگه بحث انحلال اثباتی نسبت به خاص مطرح نیست. نسبت به خاص بعد قیدیت و ظرفیته. قیدیت و ظرفیت نسبت به خاص باید ملاحظه کرد و انحلال اثباتی رو نسبت به عام باید ملاحظه کرد.
قیدیت ظرفیت ثبوتیه، معنای ثبوتی میگیرید.
آهان، قیدیت و ظرفیت اینجا هم همون بحثی که در جلسه اول اشکالش رو مطرح کردم که آیا قیدیت و ظرفیت به لسان دلیل باید مراجعه کرد یا به فهم عرف، مطلبش هم به فهم عرف هم باید مراجعه کرد یا اصلا به لسان دلیل ربطی نداره.
عرف ثبوت رو
چجوری میبیند؟ عرف ثبوت رو چجوری میبیند؟ این عرفی هست و اصلا اثباتی هم ربطی نداره را ناظره. این حالا من فردا توضیح کاملشو میدم. به نظر میرسه که اینجا دو تا مطلب قاطی شده. یک مطلب منات تمسک به عام و عدم تمسک، کجا به عام میشود تمسک کرد، کجا به عام نمیشود تمسک کرد. این مربوط به انحلال اثباتیه. مطلب دوم این که کجا خاص رو میشه استصحاب کرد، کجا خاص رو نمیشه استصحاب کرد. این مربوط به انحلال اثباتی نیست، مربوط به اینه که عرف زمان را قید ببیند یا ظرف ببیند؟
زمان مخصص،
زمان مفرد، زمان متعدد، زمانی که در مخصص است. ولی زمان متعدد رو، تعدد زمان رو، عرف منشأ تعدد موضوع ببیند یا منشأ تعدد موضوع نبیند؟ این مربوط به فهم عرف نلسان دلیل اولا، و این فهم عرف نسبت به مثل ثبوتیه نه مربوط مطلب اثباتی ثانیاً، و با هم ربطی نداره، به نحوه تمسک با هم ربطی نداره. اون سوالاتی که ما طرح میکردیم با این توضیحی که میدم برطرف میشه. حالا این توضیحش بشه شنبه، و این فکر میکنم کل این بحث رو چیز میکنه، به اصطلاح حل میکنه مشکلاتی که ما در بحث طرح کردیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله.
اللهم صل علی محمد و آله.
به واقعش آدم وقتی حاشیه‌های مرحوم آخوند و کفایه اینا رو با دقت میخونه، میبینه که اینکه حاج آقا فهمند بعد از مرحوم آخوند تنزل علمی شده حق میده. خیلی حرفای مرحوم آخوند و حرف بعدی فاصله داره، خیلی فاصله داره، خیلی حرف رو درست دقت نشده توش. یعنی آدم تو عمق این حرف رو فرو بره میبینه خیلی حرف رو داره. حالا ممکنه آدم مثلا بتونه در یه مقدار حرف رو جلو ببره، ولی این حرف ها رو باید با دقت اون حرف رو بفهمه بعد عبور کنه. خیلی از متأخرین حرفایی که دارن اصلا حرفای شیخ و من مخون روف حذف نکردم، سرسری نگاه کردم، در حالی که اگر حرفا با دقت نگاه میشه، تازه اگرم اشکال میشه با پذیرفتن، یعنی فهم دقیق حرفای اینا خیلی از حرفا خیلی فاصله داره، آدم تفاوت میکنه که یعنی علت اصلیش هم یه نکته هست که بعضی از بزرگان ما دقت کردن در مطالب قبلی ها برشون موضوعیت نداشته، مستقل فکر میکردن، اما اینکه بخواد فرض دقیق بشه که کلام شیخ رو بفهمه، دقیق بشه که کلام مرحوم آخوند رو بفهمه، اینجور نبوده است. و این نقطه ضعفه، چون بحث فقط کلام مرحوم شیخ نیست که ما بفهمیم که شیخ چی گفته. بحث اینه که این باعث میشه یه آدم نسبت به مطلب عمیق بشه، یعنی دقت در کلام شیخ و دقت در کلام مرحوم آخوند خودش یک نوع ژرف‌اندیشی به آدم میده، ژرف‌اندیشی به آدم میده. و اینجوری من تصور میکنم که واقعا عرض میکنم حتی کسی مثل مقرر مرحوم آخون که درسش هم رفته و اینا، حتی پیداست مرحوم آخون با این کلماتی که سوچیز کرده پیداست که چی گفته، خیلی متفاوت مطلب رو فهمیده، متوجه مطلب نشده. و بیش از همه خود کلام مرحوم آخون را آدم باید حضم کنه تا تقریبا گاهی اوقات از لابلاش بعضی نکات اضافی که مرحوم آخون تو درس گفته استفاده میشه، ولی این همیشه باید حواستون باشه که به هر حال این مقرر خوش وسط هست، یعنی ما یه دریچه یک واسطه‌ای برای فهم چیز وجود داره. احیانا ممکنه به درد بخورم، احیانا ممکنه چیز هم از این در این واسطه فهم رو با خلل مواجه
شیشه
یکی
ممکنه
کثیف باشه.